گزارش منابع هواشناسی، دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین ساعات 61 درجه فارنهایت و در سردترین ساعات به 46 درجه فارنهایت خواهد رسید و آسمان در بعضی نقاط بارانی است. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید مزاحم شما آقای دکتر. من برای یک ماه از ایران اومدم. اونجا متاسفانه علت این پارازیت ما نمیتونیم شما رو داشته باشیم و خیلی خوشحالم که صداتون رو اینجا لااقل میشنوم. آقای دکتر، من یه پسر دانشجو اینجا دارم که داره دوره پی‌اچ‌دی‌شو میخونه. از طرف دولت امریکا ساپورت شده اومده اینجا و خیلی اصرار داشت که من برای دیدنش بیام. با سختی اومدم و بعد ایشون منو با دختر خانومی در همون شهری که شما هستین معرفی کرد، از اینجا از یه ایالت دیگه بود و نظرمو خواست و متاسفانه من نمیدونم درست گفتم یا نه، برگشت نفتم این خارج از انتظار من بود. من اصلا انتظار بیشتری داشتم. علتش هم این بود که این خانم از مذهب دیگه و تندروی های دیگه هستش، یعنی دختر یک مثلا کشیش مسیحی هستن و ما خودمون فقط به خدا اعتقاد داریم و بس. بعد حالا ایشون از موقعی که من آمدم دیگه یه ماه جهنم شده برام، فوق العاده ناراحته و هر استدلالی که من میکنم قبول نمی کنه که این بعدم مشکل در خواهد خورد. حالا نمیدونم چیکار کنم. اولا من درست جواب دادم؟
نه. اگر کسی از شما نظر میخواد و صمیمانه و صادقانه نظر میخواد باید جواب بدید. دوم اگر اگر مادر یا پدری، شما حق دارید نظرتون رو بگید، برای که این موضوع به گونه ای مسئله یک نفره نیست، مسئله خانوادگی است. بنابراین شما کاملا حق داشتید که نظرتون رو بفرمایید. این که حالا چگونه گفتید مثل هر چیزی، اما این که پسر شما در حالی که نظر شما رو گرفته و به هر حال او باید میدانست، مخصوصا با تفاوت‌های فرض کنید مذهبی یا هر فرهنگی یا هر چیز دیگری، به هر حال همه تو خانواده ها پرسشی دارن یا باش موضوع و مسئله دارن، چرا اصلا تعجب کرده و بعد برای چی حالا ناراحت شده؟ ناراحت از این شده که من یه عقیده دارم غیر از عقیده او. آخه ایشون که یه دفعه اینقدر به این آزادی و آزادگی رسیدی که اولا دانشجوی دکتراست و دوم هم میخواد بره زن بگیر از یه مذهب دیگه، برای انسان ها حق اظهار عقیده و نظر قائل نیست. خب این نظر شماست، حالا چرا موضوع مشکل شده، چرا کار بالا گرفته؟
حالا من یه مقداری از موقعی که اومدم این یک ماه واقعا برام شد مثل جهنم، با اون زحمتی که کشیدم و رسیدم دو دور رفتم ترکیه و جواب گرفتم و اومدم، که این مسئله اصلا حالا گفتن و ناراحت شدن اون مهم نیست، به هر حال مادر پسریم یه جوری هست، ولی واقعا نگرانی من بیمورد آقای دکتر، چون ایشون اون دختر خانم خیلی خیلی معتقده و از ارامنه ایرانی هستش و خیلی چیز بدن، منتظر یک معجزه است که مثلا پسر من یهو تغییر عقیده بده و به دین اونا بره و بعد اینا با هم زندگیشون رو شروع کنن، و حتی جرأت نکرده به پدر و مادرش بگه. دو سال اینا با هم تلفنی یا مثلا گاهی اوقات برای دیدنش میره اونجا و میاد در ارتباطن، ولی هنوز این دو سال جرأت نکرده که با پدر مادرش این مسئله رو در میون بذاره، چون میدونه اونا هم مخالف.
خب به هر حال ببینید، ما اولا ازدواج میان دو تا آدم شبیه مانند، دو ازدواج قرار هست که دو تا آدم خوب همدیگر رو بشناسند و همدیگر رو همون گونه که هستند بپذیرند و بپسندند، و الا اگر من منتظرم که او یه چیز دیگری بشه خودش از همین جا اشکاله. بعد از اون همینقدر که خانواده پسر و خانواده دختر باش موضوع و مسئله دارن، یه مقدار کار رو مشکل میکنه. خب اینا یه واقعیت هست. حالا اگر پسر شما نمیخواد به این واقعیت توجه کنه، من نمیدونم، شما من میگید من نگرانم، من نگرانیتون رو میتونم بفهمم، ولی دو تا نکته، یکی این که در این گونه موارد مهم اینه که ما با چه پسر و دختر، یعنی پسرمون و دخترمون چگونه فردی است، چگونه به موضوعها به مسائل نگاه میکنه و میخواد اونها رو حل کنه، و دوم یک مرتبه موضوع رو تبدیل به چیز عجیب و غریبیش نکنید که من مثلا حالا اون جمله که شما گفتید هم یه ذره معنی داره، برای که مثل اینکه ما می‌خواستیم یه کالایی بخریم، این کالا اونقدر خوب نیست، برای که نگاه خریداریه. حالا آخرش که اگر اون دختر منتظر است که پسر شما تغییر مذهب بده، اونم بر اثر معجزه، خب ایشون خیلی تو هواست، اون وقت دانشجوی دوره پی اچ دی قراره که ذره با یه آدم واقع‌بین معقول منطقی برخورد داشته باشه، ولی اگر ایشون هم، یعنی پسر شما هم از این باورهای عجق و جق داره، خب اون وقت یه خیلی کارش نمیشه کرد، خیلی هم نگران همچی پسری نباشید. حالا چند رازه با شما حرف میزنه یا صحبت و استدلالش چیه به شما؟
بله آقای دکتر، اصلا کلن زندگی من خودم یه طوری بود که خودم از همونه اصلا که درد کامیون از من درد شده، من پدر خونده داشتم و ازدواج سنتی کردم که شوهرم مثلا عقب مانده ذهنی بود و خدا این بچه رو به ما داد، حالا جبرانش شد یا زحمت. من یه معلمم هستم، آموزش پرورشیم، 30 سالم توی ایران تدریس کردم، حالا من موندیم توی زندگی و الحمدلله این بچه خدا هر حال پسر خوبی بود و درسش رو خوند و دانشجو دانشگاه شریف بود و اومد اینجا هم الان خیلی واقعا موفقه، تمام کمپانی‌های بزرگش پیشنهاد کار دادن، و چون از پدر اینا به اصطلاح زیاد بهش وابسته نبودن، دو تا پسر دارم، اینا خیلی صمیمی ان با من، یعنی خیلی درد دلشون برنامه‌شون، میگم از اونجا منو کشید آورد اینجا که مثلا نظر منو بپرسه، اون تو تا نظرم گفتن، اصلا خودم هم شوکه شدم، خودم یه معلمم، اصلا شوکه شدم که چه میگه، چرا تو ذوق نکردی، چرا به عقیده من احترام نذاشتی؟
خب پس برای چی نظر خواستن؟ شما اگر بگید بیا از یه چیزی تعریف کن، خب به من برای چی میگی نظرت چیه؟ بگو تو من میخوام بیای شروع کنی دست زدن هورا کشیدن. خب اگر من دیدم که تبدیل شدم به یک موجودی که قراره تحت تأثیر دیگران هر کاری بهم میگن بکنن، خب اون یه قصه دیگریست، این چه انتظاریست؟ حالا پسر شما حاضر است با کسی حرف بزنه یا نه؟
من پسرم الان دانشگاه من از نبودش استفاده کردم، اگر بتونم، چون میگم اینقدر ما تو ایران شما رو سخت میتونیم بگیریم، اصلا شبکه اندیشه قطع، تصویر ایران قطع، اصلا نمیتونیم، ولی حالا که من اینجا هستم بتونم فرصتی داشته باشم که بتونم با شما صحبت کنم، میتونم ازش بخوام که مثلا فردا یا پس فردا مثلا اگه بتونم بیام رو خط با خودش بخوام که خودش
نه خوشحال میشم برای که من میخوام ببینم او کجا ایستاده، اصلا به موضوع چگونه نگاه میکنه. مطلبی که شما میفرمایید، ببینید عزیز، ماجرای ازدواج با خارج از فرهنگ و مذهب و تفاوت‌های دیگه مسئله سازه، مشکل آفرینه. اینا رو نمیشه گفت بد و غلطه. در دنیایی هستیم که ما از این چیزها قرار بگذریم، اما با واقعیت‌ها باید روبرو بود و واقعیت‌ها این است که تفاوت فرهنگی و مذهبی و مثلا مخالفت یا عدم رضایت خانواده یا پدر و مادر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی رو که به دلیل تفاوت و تنوع انسان‌ها بسیار سخت کرده خیلی خیلی مشکل تر میکنه و اونها رو با خطرات و گرفتاری های بیشتری روبرو میکنه. به همین جهت است که باید درش دقتی کرد و یه مقداری به حرفای مختلف و متفاوت توجه داشت و الان اگر سرمون رو بندازیم پایین و در این زمینه تصمیم بگیریم گرفتاریست. ماجرای عشق عاشقی هم به این موضوع مرتبطه، برای اینکه یه فرد باید تناسبش و درست و خوب و مناسب بودن ما برای همدیگه مشخص بشه تا بتونیم به هم علاقمند بشیم، و الا انسان میتونه به دلایل بسیار سطحی و ظاهری، مثلا زن و مرد به دلایل فراوانی که برمیگرده به خیلی از اوقات به هر حال حالتهای طبیعی یا غیر طبیعی مربوط به آسیبای کودکی به هم میتونن سخت علاقمند بشن، ولی این علاقمند شدن سند درست و خوب بودن رو با خودش صادر نمی کنه. و به همین جاست که در این گونه موارد، مثلا با توجه به توضیحی که راجب خانواده دختر و اینکه او پنهان کرده بعد از 2 سال، اونم توی جایی مثل امریکا میفرمایید، به نظر من جایی برای گفتگو هست، اونم گفتگو برای اینکه واقعا به چرایی مسئله پی برده بشه و یه راهی برای حل مسئله پیدا بشه. یعنی که اگر شما بهش بفرمایید که با من در این باره صحبت کردید، اگر کمی آشنا باشه یا حتی برنامه رو امشب بشنوه، چون نفر اول هستید، ساعت 10 تا 12 یا بعدم میتونه تو هولاکوی آرکایو بره که برنامه‌ای من تقریبا یه روز بعد معمولا اونجاست، بشنوه و دلش خواست میتونه بیاد روی خط و با هم صحبتی داشته باشیم. از این بابت خوشحال میشم.
آزی تو قربونتون برم، گرفتن شما در بار دوم خیلی مشکله.
نه 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 هیچ نیست، شما فقط لطف کنین ساعت 3-3.2 دقیقه کم اگر تش بیارین بفرمایید که من صحبتی داشتم، یا پسرتون بگه من مادرم تماس گرفت، من ایشون رو حتما همون روز میارم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خودتون رو اذیت نکنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم، قربونتون برم، خدا
لطف کردید. تمنا میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. صدمات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. 1-800-322-3424. dadgostarlaw.com.
قنادی شاهرضا، بهترین مکان برای تهیه کیک عروسی و یا نامزدی.
قنادی شاهرضا، بهترین مکان برای تهیه کیک تولد و هر نوع جشن و پایکوبی.
قنادی شاهرضا با سرویسی عالی از شما و مهمانانتان شاهانه پذیرایی می‌کند با خوشمزه و خوش سلیقه ترین شیرینی های فرانسوی، نان خامه‌ای، پیراشکی، رولت، کیک های میوه‌ای و شیرینی خشک. 818-543-14-01.
با از راه رسیدن نوروز و بهار، زندگی را با قنادی شاهرضا شیرین تر کنید. 818-543-14-01. قنادی شاهرضا با پارکینگ رایگان.
قنادی شاهرضا در نفش خیابان کلرادو و گلندل اونیو با بیش از 20 سال سابقه. 818-543-14-01.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025، عضو 38 و 5050 ایرانیان.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. تو همه برنجا مربوط ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. تو همه برنجا مربوط ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
Become a millionaire with only $35,000. Call RentalLimoUSA.com 310-488-0403. RentalLimoUSA. Become a millionaire with only $35,000. Call RentalLimoUSA.com 310-488-0403. RentalLimoUSA. Become a millionaire with only $35,000. Call RentalLimoUSA.com 310-488-0403. Rentalimo USA. Become a millionaire with only $35,000. Call RentalimoUSA.com 310-488-0403. Rentalimo USA. Become a millionaire with only $35,000. Call RentalimoUSA.com 310-488-0403. Rentalimo USA.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت‌ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
اول از هر چیزی میخواستم تشکر کنم از تمام زحماتی که برای ما ایرانی ها، از تمام این اطلاعات مفید و جامعی که ما میتونیم ازش واقعا استفاده بکنیم. کرده باشم ازتون. من حقیقتش خودم مشکل دارم و با این مشکل سالها، میتونم بگم از زمان بچگی من این مشکل با هم تا الان، انزایتی اتک و خیلی اذیت میشم، یعنی الان خیلی اذیتم میکنه، جوری که من یک سال روی دارو بودم بعد از اینکه دخترم رو حدود 3 سال پیش زایمان کردم. بدتر شده. یک سال رو دارو بودم، پاروکساتین یا پکسیل یک سال استفاده کردم، هم دکتر روانپزشک رفتم هم روانکاو رفتم، هر دو تراپی هم رفتم، هی دکترهای مختلف عوض کردم، ولی من به یک نتیجه مطلوبی که باید برسم هنوز متاسفانه نرسیدم. همون حالتو دارم من الان. دکتر میخوام برم، مثلا میگم دندونپزشکی که یه چیز خیلی، اصلا نمیگم چیز راحت و ساده‌ایه، خب یه چیز واقعا آدم راحت نیست باهاش که تو دهن یه محیط حساسه، ولی ضربان قلبم واقعا میره بالا، حالم بد میشه، نمیتونم تحمل بکنم، جاهای شلوغ همین مشکل رو دارم، فوق‌العاده اذیتم میکنه. یا پسرم مثلا از من، پسر 5 سالم از من خواهش میکنه که بیگ بر میریم مامان، بریم از این تلکابینه هستش که از وسط رد میشه، سوار میشون بالا، از اون طرف بعد بیای با این سلاید بیای پایین. نتونستم بهش بگم نه، تلاش کردم چون خواهش کردم کنترل کنم خودمو که بچه اون حالت رو تو من نبینه، ولی اون بالا که رفتم حس کردم که ضربان قلبم داره میره بالا، اصلا حس میکنم نفس نمیتونم بکشم، هوای سرد اونجا اصلا هوا نیست، که یه لحظه خودم رو جمع کردم، دارم تلاش میکنم که کنترل کنم.
نه نه آخه نه 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 باید تلاش کنی کنترل کنی، چون این اتفاق خطر نه عزیزم، آخه اصلا داستانی نیست. ببینید من نمیدونم اگر شما واقعا حالا دارو کار خودش میکنه، ولی اگر تراپی و روانکاوی رفتی تو حتی اون مبانی اولیه و اصول اولیه رو به شما نیاموختن یا شما رو متوجه نکردن، خب یه مقداری برای من باعث تعجب و تأسفه. ببینید عزیز، اولا شما باید بدونید موضوع استراب موضوع بسیار جدی است. علت چم این است که با مغز من و شما کار داره و این مغز میتونه به دلایل ارثی و یا حوادث و اتفاقات به ویژه کودکی به هم ریخته باشه، یعنی خبرها رو و مطالب رو با یه ذره بین و دستگاه‌های عجیب و غریب هر جور که دلش بخواد عوض کنه. حالا سوال من از شما این است که یک، چقدر در خانواده پدری و مادری شما موضوع استراب و افسردگی و وسواس و خشم و به هر حال اون چیزایی که به عنوان اختلالات احساسی عاطفی و هیجانی بوده
زیاد تو هر دو طرف،
حالا
هم پدر هم مادر؟
خب ببینید عزیز، بنابراین شما باید قبول بکنید که مثل یه کالای آسیب دیده اید، یعنی مثل این مونه که من یه چیزی رو از یه پشتبون انداختم پایین، پس بنابراین یه مقدار آسیب صرف نظر از حوادث و اتفاقاته. بعد وقتی انسان توی همچی خانواده یا پدر و مادر یا خانواده پدری و مادری که به ما نزدیکن درگیر میشه که مضطربند و این گرفتاری ها دارن، خب اینا هم به صورت اشکال و اختلال در چارچوب محیط و آنچه که برداشت و دریافت شماست روی شما اثر میذاره. بنابراین شما یه زمینه ارثی، زمینه کودکی و حوادث و اتفاقات داشتید، بعدم خب با توجه به حرفاتون ازدواج کردید، بچه دار شدید، زایمان داشتید، بنابراین باید قبول بکنید که همه اینا دست به دست هم میده و شما رو با زندگی در ارتباط میگذاره که ناآشناست، دردآور، رنجآور، به هر حال خطراتی در کمینشه و شما رو به هم میرزه. ولی قرار هست این نوع کارها رو مثل حتی شستن ظرف و لباس آدم تا آخر انجام بده، نصفشو نمیتونه انجام بده. در خصوص دارو شما با داروتون احتمالاً اگر روانپزشک تشخیص داده من استفاده میکردید، اما در خصوص روانکاوی من نمیدونم شما به کجا رسیدید، برای اینکه برخی از حرفایی که شما هم اکنون میزنید، مثلا فرض کنید من هرگز تحت تاثیر فرزند 5.5 سالم قرار نمیگیرم که برم یه جایی رو که اصلا دوست ندارم و کمی هم نگرانم، برای اینکه اون دوست نداشتن و نگرانی من با خودش پیامدهایی داره که به اون بچه بیشتر آسیب میزنه تا بهش بگم پسرم من این کار رو دوست ندارم و اصولا راستشو به تو بگم میکنم میترسم، خلاص، یعنی به همین سادگی، و بعد او رو با یکی دیگه بفرستم. چه دلیل داری که شما خودتون راهی همچی جایی بشید، همچی جایی برید و خودتون در معرض همچین وضعیت و خطری قرار بدید؟ بله، و اگر فرض کنید اولا شما نمیتونید اوضاع رو کنترل کنید، تازه به میزانی که بخواید کنترل کنید که بدتر بشه. اگر حاضر شما سخت به هم میخورد یه ضربه ای به فرزند تو میزدید که به راحتی میتونم بگم 100 برابر بیشتر از این بود که بهش بگید دبر میترسم. بنابراین ما یه دلیل این که اصلا ما گرفتار این حمله ها و این فشار ها میشیم پنهان کردنه، قبول نکردنه، پذیرفتن این که من میترسم، پذیرفتن این که من از یه چنین کاری خوشم نمیاد و دوست ندارم عادی و حق انسانه. این که دیگران بهش چگونه نگاه میکنن بکنن اصلا برای من چه اهمیت داره، فرقی نمیکنه. شما به یه خانمی نگاه کنید که بگه من از این فرض کنید که راید هایی که تو اینجا هست میترسم، و یکی دیگه بگه نمیترسم، شما اصلا چی دو تاشون مقام بهشون میدید؟ یکشون آدمای خوب و بد میدونید، فرض کنید مهمونی دعوتشون میکنید، دلتون میخواد باشون دوست، فرقی نمیکنه. این که من دو تا خانم یا دو تا آقا من بگن یکی بگه میترسم یکی نمیترسم که برای من خب من چرا فکر کنم اگر من به دیگران گفتم من میترسم این کارو دوست ندارم نمیام مثلا چی میشه؟ ببینید نگاه ها غلطه، یعنی از ابتدا من یه چیزایی رو که مهم نیست مهم میکنم، یه چیزایی که دردآور و رنجآور نیست رو برای خودم منشأ درد و رنج میدونم، بعد به خاطر اونا وارد یه مرحله ای میشم که درد و رنج واقعی آزاردهنده ای رو برای خودم میخرم. دلیل اگر حرف شما درست باشه که نمیدونم هست بسن انگزایتی اتک میگیرید، علتش پنهان کردن، ریشه اصلیش یک ترس پنهان شده است. یا انکار شده است که از یه جای دیگه سر در میاره. خب من خیلی راحت باید بگم این چیزا رو دوست دارم، چیزا رو دوست ندارم، از این چیزا میترسم، این کارام دارم. شما خیلی راحت میتونید بگید من مشکل دارم، اذیت میشم، احساس بدی میکنم، برم پلو دندانپزشک. خیلی راحت. اولا از یه طرف همین پذیرفتن شما رو اونقدر به هم نمیریزه و از جانب دیگه اینکه چه باید بکنید رو مطرح میکنه و از طرف دیگه تا به دندانپزشکتون میگید من اصولا یه مقدار فوبیا یا نگرانی یا هراس از اینجا دارم، بنابراین به او میگید که کارو ساده تر بکنه. برخی از اوقات درسته که به یه برخی از اوقات آزار درست، ولی خیلی شما رو گرفتار نکنه، یه کاری رو دو قسمت بکنه که برخی از اوقات صلاحینه، یا اصلا پیشنهادها و راهحلهای دیگه ای داشته باشه. ولی قرار نیست ما خودمون رو در معرض چیزی قرار بدیم که حالا یا واقعا یا اونگونه که ما تصور میکنیم آزار دهنده است، برای اینکه آزار و درد چه واقعی باشه و چه خیالی باشه همچنان میتونه من شما آسیب بزنه. و بعدم این بیماری ها رو تا مرحله از جا کندنش و خلاص شدنش باید ادامه بدید. شما نمیتونید یه مدتی بخورید قرص بعد نخورید، مگر اینکه دکترتون بگه دیگه ضرورتی نداره یا خودتون احساس کنید از اون مرحله گذشتید. ولی در خصوص کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات ضرورت داره که هم علل و عوامل پیدا بشه، هم به شما یه مقدار آموزش هایی داده بشه که اولا بدن رو آرام تر کنید، اصولا نگرانی ها رو کم کنید، بعد ببینن در چه زمینه هایی شما واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد نمی کنید و کمکتون کنند که موضوع رو آنچنان که هست نگاه کنید. درست مثل همین موضوع، خیلی راحت به پسرم که پسرم من با تو یه همچی جایی نمیام، تو میتونی با دوستان یا فامیل بری، اونا چون دوست دارن به تو هم بیشتر خوش میگذره، منم خونم، به همین سادگی. یا میام من با شما، من میرم اونجا میگردم، شما برید سوار این وسایل بشی، تو برگردی، تو بیاید، شما خوب و خوش و خورم، منم همینطور. نه اینکه تحت تاثیر قرار بگیرم که چون میگه اصرار میکنه بریم من برم.
یا... مشکل من اینه که همیشه دارم تلاش میکنم خودم رو کنترل کنم.
نه اصلا عبید عزیزم، اصلا این کار کن درست بس که من به شما بگم که بیاد کنترل کنیم تنفستون یا قلبتون رو.
دقیقا من به حتی تلاش کنم به همسرم توضیح رو بدم که واقعا نمیدونم چجوری اینو بهش گفتم، نمیدونم چجوری باید اینو توضیح بدم، ولی مثل یه پرندهی که دارن پربالش رو میکنن، واقعا من اون حال میشم، یعنی دست خودم نیست. I'm trying to do my best.
نه نه اصلا نه don't try to do your best عزیز. این جور کارا مثلا وقتی که یه زمانی است که من اگر از اینجا نگریزم پشت سر من سربازایی است که میان منو میکشن، من اونجا میتونم بفهمم که بین این دوتا است، ولی من هیچ دلیلی نره برای تفریح پاشم برم یه جای رنج ببرم. این اصلا من تعجب میکنم.
بله
یعنی اصلا قرار نیست شما کوشش بکنید. برای چی کوشش کنید؟ من کوشش میکنم که مثلا یک کار دردآور رنج‌آور انجام بدم، به چه مناسبت؟ چی میخوام ثابت کنم؟ مثلا مشکلی رو حل نمیکنه، تازه اوضاع رو بدتر میکنه، ولی حال منو بدتر میکنه، تاثیر بد و منفی هم رو دیگران میگذاره.
من به خاطر همین گفتم به حقیقتش از شما یه سکن اپینیون بگیرم. من واقعا موندم که چیکار، یعنی چه راه حلی برای این مشکل هست. یک دو آیا دارو باید خورده بشه؟
ببینید سر کارا
من حقیقتش الان به یه حدی رسیدم که امارای امکان داره منو بفرستن. مستقیم به دکتر داخلیم گفتم من نمیتونم، تا اگه داخل تونل میخوام باشم من I cannot take.
نه نه اون خیلی طبیعی سازی سب کنید. نه ببینید، اولا یک کسی باید شما رو یه مقداری درباره مسائل و مشکلات مختلف متنوعتون بدونه، چون این حتی یه تفاوتی است بین ترس، بین استراب، بین نگرانی، بین هراس و بین وحشت. دوم یه انواعی داره و تظاهرات مختلف و متفاوتی داره که این تظاهرات حتی در بدن میتونه روی تنفس باشه یا روی ضربان قلب باشه یا میتونه روی جهاز هاضمه باشه. از همه اینا گذشته ریشه‌هاش و سابقه‌هاش مطرح، یعنی اون اطلاعاتو باید دانست. اما وقتی هم که شما با موضوعی از این قبیل روبرو میشید خیلی ساده است. شما اولا میتونید برید یه جایی هست که نسبتاً اوپن امارای در برخی از موارد، پس این شماره یک، یعنی جایی نیست. دو، شما رو میتونن به راحتی یه داروی آرام بخش کامل بهتون بدن و شما رو تون وضعیت قرار بدن، و الا شما قرار نیست که یه کار ضروری رو انجام ندید در حالی که راه حل داره. هیچ عیبی هم نداره، شما خیلی راحت حرفتون است که تا زمانی که من رو به یه مرحله از یک بیهسی و بیهساسی در این زمینه، معناش بیهوشی نیست به اون صورتی که هست، قرار ندید، من نمیخوام این کار رو بکنم. اونا هم به شما فشار نمیارن. بسیاری از دوستان در اینجا به شما دارو میدن که شما راحت و آسوده برید تو برگردید. هدفم در بیشتر موارد اگر فرقی نمی‌کنه، هدف این است که بتونن اون چیزی رو که میخوان اطلاعاتو به دست بیارن. مهم نیست که شما به خاطرش یه آرام بخش خوردید و احتمالا در یه حالتی بودید که نسبت به این موضوع بی تفاوت بودید. بنابراین باید راه حل‌ها رو در کوتاه مدت پیدا کرد، اما ریشه مسئله که استراب و نگرانی باید از بین برد. ولی اون کار داره. علاوه شما برخی از اوقات این تغییرات در شما به دلیل مغز شماست و تغییرات بیوشیمیایی مغز یا فعالیت‌های بار الکتریکی مغز، و وقتی این ماجرا هست باید از راه درستش اقدام کرد و اونها رو به طور کلی کامل کرد. بذار اینجوری خدمتتون عرض کنم. امواج مغزی من و شما در یه منطقه‌ای که به مورد استراب مرتبطه 22 هست سیکل در ثانیه است. روزی که بشه 23 و 24 شما آدم نگرانی هستید، 25 و 26 شما رو کاملا به هم می‌ریزه. به راحتی میشه از 22 به 21 و 20 آوردش در شما رو به این وضع رسون، در نتیجه شما میتونید به آرامشی برسید. اما اگر بخواید پایین تر برید یا در مواقع خاصی پایین تر برید، احتیاج به یه استفاده از راه‌ها و تکنیک‌های دیگری است که باید با کسی که تو این زمینه آگاهی داره کار بکنید. دارو در این زمینه نقش بسیار مهمی داره و بنابراین دارو درمانی میتونه بار رو برای شما سبکتر و کار رو آهسته آسان‌تر کنه در نتیجه، ولی باید از همه اینا استفاده کرد. تازه همه اینا برمیگرده به این که من و شما در زندگی روزانه با نظام باورها و اعتقادات و یا احساسات و عواطفمون درد سر برای خودمون درست نکنیم. شما اگر یه آدمی هستید که باور دارید، مثلا نمیگم دارید چون دیگه از این کار حرفو عجیب و غریب تر کسی، یعنی میشه زد این هم از جیب، مثلا سال 2012 دنیا تمام شد من نگران بچه‌ام، یا من از اینجا مثلا نگران فرض کنید خواهرم در ایران هستم ازدواج چرا نمیکنه. مثال روزی که شما یه همچی بازیای ذهنی رو در میارید و عمل میکنید، خب اون وقت گرفتاریست، یه کسی باید کمکتون کنه که شما مخصوصا از شر این چیزایی که یک اصلا اینقدر بد و مهم نیستن و دوم یا وجود ندارن و یا اینکه اصلا شما کاری براش نمیتونین بکنین، پس بنابراین صبر میکنیم شد شد نشد نشد، کمکتون بکنه. بنابراین اون حرفی که اول زدید درسته، شما دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، شما باید یه نوع آرام کردن بدنتون که حالا اسمش ریلکسیشن، مدیتیشن یا مراقبه است، یوگا هست، هیپنوتیزم، که تکنیک های مختلف هست که با توجه به شرایط شما میشه یکی دوتاشو به شما پیشنهاد کرد. شما اصولا یه بدن در حال حرکت تون رو با یه مقدار ترمز از سرعت 100 کیلومتر یا 100 مایلش بیارید روی سرعت 50-60 مایل که قابل اداره باشه، و این کار شدنی است. معمولا 6 هفته تا 8 هفته هم بیشتر طول نمیکشه که واقعا یک تا دو سیکل در ثانیه میشه امواج مغز رو پایین آورد، و این کار از طریق نورو فیدبک هم میتونه انجام بشه. در نتیجه زمینه‌ای فراهم میکنه که من اصلا اون آدم تندی که سرعتم میشد 100 نباشم، سرعتم اصلا از 60 یا 70 تجاوز نکنه. پس بنابراین ما حالا
اومدیم خوشحال کردین گفتین هر کس، من همش فکر میکنم هیچ راهی
نه دقیقاً هست عزیزم، کار رو دست یه مقدار کاردان ندادی تا آخرم نرفتی
دقیقاً.
یا هر دو دقیقاً. و به همین جد است که چون اشاره بشاد به این منطقه که ای کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر تلفن کنین، من دوستان رو بهتون معرفی کنم. ولی باز این جمله آخر یادتون باشه، بزرگترین مهمترین مسئله انسان در طول تاریخ و همچنان ترس و استراب او بوده، و خوشبختانه ساده ترین مشکل شایع روانی که میشه به راحتی از شرش برای همیشه آسوده شد ترس و استرابه. پس بنابراین باید از راه درست شرف و نتیجه گرفت. مواظب خودتون باشین. من پیام هستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم، لطفا شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری‌های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته‌های قلبی و باز کردن رگ‌های گردن برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه‌های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شب ها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. توجه فرمایید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته خود را تحت نظر پزشکان متخصص و لیزر بدون درد از بین ببرید. با خرید 4 جلسه برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670، 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670، 877-397-6670، club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دنی با خود، برنامه‌ای از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی. به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، ارزش‌های ما.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون برای آسیب دوران کودکی از 3 شنبه آینده 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس مثلث زحمت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو از 4 شنبه آینده 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از 5 شنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم در 24 ساعت 600 دلار. همچنین همین یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در ایرواین تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد و هفته بعد یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری در اولمپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی این دو کنفرانس 5 ساعته 40 دلار است. و بالاخره 2 سفر در پیش داریم. یکی سفر 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اسامی دوستان باید تا 13 مارچ داده بشه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً اقدام کنید و الا بعداً احتمال نبودن جا و حتماً افزایش قیمت رو خواهد داشت. و دوم سفر 9 شب و 9 روزه است که از اروپایی است، از کوپنهاگ در دانمارک آغاز شده. دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. این سفر از روز 3 شنبه 19 جولای شروع شده و تا 5 شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما دکتر هلاکویی خوب و عزیزمون، سپاسگزارم از این همه دانش و آگاهی که شما دارید و بی ریا در دسترس ما ایرانیان نیست.
شما لطف دارید ازش بگذارید.
خب میدونم که از تعریف کردن خوشتون نمیاد اما دست خودم نیست. به باور من شما ارزش افزوده این شهر لس آنجلس.
خب حالا من خواستم اونو قطعش کنم که بدترش کردم، از این بعد بهتر هیچی نگم. دوستان معمولا تموم میکنن برای سپاسگزارم ولی بگذارید.
من پیرو مکتب شما هستم و به ویژه دیدگاه های سیاسیتون در باره مسائل ایران به ویژه در این یک سال و نیم گذشته و دیدگاه سیاسیتون خیلی چیزا رو روشن میکنه، با اینکه شما شکست نفسی میکنین و میگین چیزی نمیدونین. اما پرسش من از شما اینه، یک سال و نیم پیش جنبش صبر آغاز شد و این جنبش صبر به گذشت زمان به کشورهای دیگه رفت و همین گونه که میبینیم الان 14 تا کشورهای دوروبر ایران در خاورمیانه و حتی در آفریقا که مصر هست به هم ریختن و دچار دگرگونی دارن میشن. دوست داشتم دیدگاه شما رو بدونم، چرا این کشورها به یک بار در یک زمان به هم ریختن و تاثیر جنبش سبز ایران بر روی این جنبش ها چی هست؟ و چون که من در سمینار شما زمانی که جنبش سبز می اومدن تو خیابون شرکت کردم و در اونجا گفتیم که 2 سال وقت میدیم، یعنی فکر میکنم اینطوری بودش اگر که درست یادم باشه، تا 2 سال این جنبش سبز قراره که به جایی برسه در ایران. دوست داشتم بدونم حالا این تحولاتی که در منطقه داره پدید میاد چگونه میتونه جنبش سبز ما رو دوباره یه نفس تازه بهش بده و چگونه اون رو تاثیرگذار باشه روی جنبش سبز در ایران. و آخرین پرسش اینه که شما با توجه به شرایطی که الان در ایران هست و جنبش سبز و این کشورها که به هم ریختن دور بر ما، فکر میکنین چقدر جمهوری اسلامی هنوز میتونه روی کار باشه و بهش چقدر زمان میدین اگر که براتون امکانش هست این رو؟
حالا فهمیدم اون تعریف ها رو برای چی کردید. به هر حال برای اینکه به هر حال من یه مقداری تحت تاثیر قرار گرفتم، تو چاه و چاله بیافتم ولی اشکالی نداره. نه من از اون پروایی ندارم. ببینید عزیز، اولا این که کشورهای دیگه تحت تاثیر جنبش مردم ایران قرار گرفتن حرفیست نسبتاً درست ولی اصلاً تعیین کننده نبوده. علت چم این است که اولا جنبش ها در جهان بودن، قبل از ما هم چند یا چندین کشور یه مراحلی رو طی کردن، بیشترشون هم حداقل در آغاز به نتایجی رسیدن، ولی آنچه که در ایران اتفاق افتاد به دلیلش که در خاورمیانه بود، یه زمینه اسلامی و مذهبی حکومت ایران داشت و مردمانی که به هر حال در اونجا زندگی میکنن یه شباهت‌هایی با خاورمیانه و شمال افریقا داره، بنابراین بدون تردید باید قبول کرد که تأثیری و نقشی داشته. اما من فکر میکنم موضوع مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره، البته بعدم به نتیجه اونا هم که تأثیرش روی ایران هست شاید بتونم اشاره کنم. و اون موضوع این است که ما اصولا برای جنبش‌های اجتماعی 3 تا شرط اولیه رو می‌خوایم و تا این 3 تا شرط اولیه نباشه هیچ جنبش اجتماعی صورت نمیگیره. شرط اول این است که یه جامعه، ساختار اجتماع و فانکشن ها و کارکردهای یه جامعه آماده باشه برای یه جنبش. یعنی اون چیزی که بهش میگن استراکچر کندیوسیونس. یعنی شما باید با یه خاورمیانه و یا حالا شمال افریقا، اگر حالا اون منطقه میگم اون منطقه، قبول بکنید که اینها از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر مذهبی، از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی، از نظر حتی حقوقی با مسائل و مشکلات عمیق و سنگین روبرو هست. برای اینکه ساختار سیاسی اقتصادی این جوامع یا خانواده اینجا اصلا با واقعیات دنیای امروز، با مغز و ذهن انسان امروز سازگاری و همخوانی نداره. بنابراین باید پذیرفت که یک مرحله زمینه‌ای برای میل به تغییر و دگرگونی وجود داره. درست فرض بفرمایید در ایران یا بقیه کشورها ما وارد مرحله‌ای شدیم که مردان به این نتیجه رسیدن که زنا با ما برابرند. هرچند ممکن اون رو دوست نداشته باشن. خب در یه چنین شرایطی شما چگونه میتونید همچنان با زن برخورد از یه طرف یک کالا رو بکنید، از جانب دوم شهروند نه تنها درجه دو، درجه و سه و چهار رو، و بعدم او رو همچنان بخواید با قواعد و قوانینی برخی از اوقات اداره کنید که ای بسا 100 سال قبل اجرا نمی شده. یعنی فرض بفرمایید در یه جامعه مانند ایران، بسیاری از مناطق ایران و روستاهای ما زنان یه نقش بسیار مهمی در تولید داشتن و به هیچ وجه خودشون درگیر و مقید به زنی و مردی اونقدرها نمی کردن. نمونه برجستش مثلا در شمال ایران بود. حالا شما بیاید به یک باره اینا رو به جای اینکه به جلو ببرید که در این زمینه واقعا جلو رفتن پذیرفتن انسان به عنوان انسان و نه زن و مرد، حالا تازه بیاد اصلا مسئله اصلی بگذارید زن و مرد. یعنی هر کی به هر کی میرسه اولی وارد مهمونی میشید، بعد زنا برن یه جا، مردا برن یه جا، حرفها باید یه چیز دیگه باشه، و برخی از اوقات یه کوششی نه تنها در جهت این جدا کردنه، حتی صحبت در این است که پیاده روها رو جدا کنیم، اتوبوس رو جدا کنیم، روزایی که مردم میتونن بیان بیرون. یعنی درست بزنین که زن و مرد یه موجوداتی هستن که تنها فقط یه چیز براشون مطرحه، 168 ساعت هفته فقط به رابطه جنسی فکر میکنم. آخه اصلا شما نگاه کنید این نگاه تا چند اندازه بیمارگونه و عقب افتاده است. پس مطلب اول این است که این جوامع از نظر ساختار اجتماعی یا فرض کنید برسید از نظر اقتصادی، شما نگاه کنید این جوامعی که دوربر ما هستن که شاید یه جمعیت نزدیک به 1 میلیارد دارن، حالا هند و چین و اینا رو بذارید کنار، یه نزدیک های کمی، حالا شاید شمال افریقا رو بیاریم به اون مرحله نزدیک میشیم، بیش از نیمشون گرسنه. خب شما این چه جور ساختار اقتصادی در دنیا امروز؟ بعدم تازه اینا خبر شدن که یه منابع نفتی دارن که این منابع نفت سهم اونا رو بیش از این می‌کنه. شما نگاه کنید، فرض کنید درآمد نفت حالا با دلار 100 که میره بالا، ولی حتی فرض رو بر این بگیرید که درآمد نفت یک کشوری مانند ما 70 میلیارد دلاره. 70 میلیارد دلار تقسیم بر 70 میلیون میشه سهم هر کسی 1000 دلار، و 1000 دلار ضرب در پولی که هست میشه 1 میلیون تومان، و ضرب در یه خانواده 5 نفری 3 تا بچه میشه 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان تقسیم بر 12 میشه ماهی 400,000 تومان. یعنی ماهی 400,000 تومان سهم نفت هر کدوم از مردم ایرانه، چیزی که از دل خاک میاد. و میدونیم برای نفتی که الان 100 دلار دارن میفروشن، در هزینه ای که میکنیم که بیرون میاریم در هر 4-5 دلار، یعنی اصلا درآمدی براش توزیع نمیشه. خب اگر یه مردمی حرفشون است که من به عنوان یه انسانی که در طبیعت زندگی میکنم، این طبیعت از آن منم هست، سهم منو بدید، فقط نفتو به من بدید، بقیه هم نمیخوام، نه درختو میخوام، نه معادن دیگر میخوام، نه هیچ چیز دیگر، فقط سهم منو به عنوان یه انسانی که در این طبیعت حق دارم، من که مال خارجی نیستم، شما که دفعه داخلی نیستید که طبیعت مال شما باشه، خب مالکیت از آن کیه؟ چرا شما سهم منو از این طبیعت بدید؟ هوا یه سهمی من درش دارم، آب دارم، این نفتم دارم. به همین سادگی شما فقط روی نفت تو اون مناطق برید. تازه یه کشوری مانند ایران مثال زدم، کشوری مثل عربستان و لیبی و اینا که خیلی خیلی اصلا این درآمد یه چیز سرسام‌آور دیگری است. پس ما با یه ساختار اجتماعی روبرو هستیم که آماده است برای جنبش، موومنت. دوم، وارد مرحله دوم میشیم که استراکچر استرین هست، یعنی فشار زیربنایی است، یعنی این سیستما توانایی حزب و جذب این باورها، این رفتار، این گفتار رو ندارن، و بنابراین ما رو در یه مضیقه ای میذارن، یه تنگنایی وجود داره، نفس کشیدن مشکل میشه، زندگی کردن مشکل میشه، و در نتیجه تنها مسئله این نیست که یه ساختاری برای جنبش وجود داره، این گرفتگی، این خفگی، این کوفتگی همه دست به دست هم میده و زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه این مردم احساس کنن به هم چسبیدن و دارن به هم آسیب میرسونن، رنج میبرن و رنج میدن. سومین چیزی که احتیاج داره این اولی و دومی رو معنی دار میکنه، ولی اولی و دومی میتونن باشن، میتونه 1000 سال باشه، 500 سال باشه. سومی جنرالایز بیلیفه، یعنی یه باور و اعتقاده، اون چیزی که مارکس اسمش رو شعور طبقاتی میگذاشت، یعنی یه نوع آگاهی که ما رو به اونجا برسونه که وضع بده و این وضع بد مسببش و موجبش اینا یا این قواعد و قوانین یا این باورها و اعتقاداتن، و ما توان تغییر این قواعد و قوانین و یا این آدمها یا این ساختار یا این سازمان یا این نهادها رو داریم، و در نتیجه یه جامعه ای آماده است برای جنبش. یعنی شما هر وقت در یه جامعه ای بتونید ساختاری رو داشته باشید و فشاری وجود داشته باشه در حدی که آزاردهنده باشه و مردم توجهشون حتی از لذت‌ها گرفته بشه برن به سمت درد خودشون و دیگران، روزی که باور پیدا کنن 3 مرحله از 6 مرحله یه جنبش تحقق پیدا کرد. چهارمین چیز اون چیزی است که به عنوان پرسیپیتیتینگ فاکتور یا عامل جرقه میشناسیم، که به این مخزن باروت که حالا فتیله خودش رو به عنوان باورش درست کرده کسی کبریت رو بکشه و این وقتی اتفاق افتاد دیگه کسی جلودارش نیست. اتفاقی که افتاده بیش از هر چیزی تحت تاثیر وسایل ارتباط جمعی و اینترنت، یعنی شما یه مرتبه با جوانانی روبرو شدید که به یک باره تونستن با همه در ارتباط باشن و مرحله اول و دوم رو خیلی بیشتر و بهتر حس کنن و مرحله سوم رو هم خیلی راحت‌تر با یک ضرب و جمعی ساده‌ای مثل همون مطلبی که من خدمتتون عرض کردم به نتیجه برسن. پس شما یه دفعه وارد مرحله چهارم شدید و حالا تنها چیزی که باقی میمونه بسیج این نیروهاست برای عمل. و این بسیج در گذشته بود از طریق فرماندهی و رهبری و یه مقدار کار صورت می‌گرفت، امروز اینترنت، امروز فیسبوک در این کارا رو به راحتی انجام میده، یعنی به یک بار هزاران هزار نفر آدم رو در آن واحد در ارتباط با هم میگذاره که میتونن به هم بیاموزند و در نتیجه بعدم وقتی هم که لازم شد حتی به هم بیاویزند آنگونه که بتونن دردسر درست بکنن و شما وارد مرحله میشید که دیگه سیستم کنترل اجتماعی قبلی دیگه کار نمیکنه، مردم رو نمیشه بی خبر گذاشت، افراد رو نمیشه فریب داد، این فریب به وسیله دیگران افشا میشه، وقتی افشا شد تنها اون مسئله روشن نمیشه، 10 تا مطلب دیگه شما میره. یعنی اگر فرض کنین یه دفعه اعلام بشه که ما هیچ کس رو نگرفتیم بعد شما ببینید چه خبر بوده، شما دیگه بعد از اون اعتبار رو که قبلا برای اونا به دلیل حقانیتشون و قدرتشون یه جوری در ترکیب قائل بودید نخواهید بود. در نتیجه شما وارد مرحله پنجم میشید. این اون چیزیست که در جهان اتفاق افتاده. جامعه جوانی که 30-40% جمعیت داره، نه 70%، چون 30%ش کودکانن، 30-40% این جوامع کودکن، یه 30-40% دیگه رو میتونیم تو ترکیب جوان بیاریم، یه 30-40% رو میکنیم بزرگ سال هستن که معمولا فقط کنترل کنندن، نقشی ندارن. این جوان ها تونستن به هم مرتبط بشن و اینا حتی 5% باشن میتونن مسئله باشن، چرا به که 30% باشن. این 30-40% که آگاهن و دانان و مرتبطن و چیزی رو برای از دست دادن ندارن و آینده ای رو در مقابل خودشون نمیبینن و مسائل و مشکلات رو خیلی راحتتر حس و احساس میکنن و حتی با پدر و مادراشون در همه زمین ها مسئله دارن، چرا به کسانی که به گونه ای بعد با اونها رفتار میکنن ظرفیتی فراهم میکنه برای دگرگونی. این دگرگونی همه رو غافلگیر کرده و خواهد کرد. چرا؟ برای که این افکار مانند حواس که به خانه همه سر میکشه. بگذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت اونو بعد ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتیبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
310-220-2020. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
یک خانواده را مجسم کنید. یک پدر، یک مادر و دو فرزند که گرسنه هستند و همسایه ها تقریبا به آنها غذا دادند و تقریبا داوطلب کمک به آنها شدند. تقریبا تصمیم گرفتند که اولین خوراک گرم را بعد از هفته ها به آنها برسانند. اما همه ما خوب می دانیم که برای کمک رسانی و بخشش تقریبا به حساب نمی آید. لطفا تقریبا کمک نکنی، بخشنده باشی. از صرف وقت، پول و مهربانی خود دریغ نکنی. ما با وجود اینکه ملت بخشنده‌ای هستیم، بعضی اوقات تقریبا کمک می‌کنیم، در حالی که تقریبا کمک کردن همان کمک نکردن است. برای آموختن راه‌های یاری رساندن به افراد نیازمند از وبسایت don'talmostgive.org دیدن کنید. این پیام از طرف اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر جان، پرسش اصلی من اینه که چرا این 14 تا کشور تقریبا در یک زمان به هم ریختن یا دارن یه آشوبی درشون به پا شده؟ آیا دست ابرقدرت‌های مانند آمریکا، انگلیس یا اسرائیل که نظم جهانی رو به قول خودشون نقشی چیده بودن در 30-40 سال پیش، آیا این نیست که داره اجرا میشه الان؟ اون موقع یه نقشه‌ای داشتن، اما به گذشت زمان و با آگاهی که ملت‌ها پیدا کردن از این همه سودجوی اینا شروع کردن به ضد این نظامایی که در حقیقت این کشور اول قدرت ها در اونجا گذاشتن.
نه شما فاکتور اون خیلی آخه ببینید، اینا به بحثاییست که یه مقداری شما من بگید که بنده هم از 40 سال قبل یه نظری درباره مسائل جهانی داشته، ولی اسم این که نمیشه گذاشت طرح نقشه من که در جهان یا پیاده بشه یا بتونم پیاده شم. شما من بگید که یه گروه هایی هستن که در این زمینه ها باورهایی دارن، اعتقادات دارن، از مذهبی تا سیاسی یا به هر حال اقتصادی گرفته، قبول دارن، ولی اینها کاری نیستن. به دو دلیل عزیز. یکی این که اصلا اینقدر موضوع روشن نیست. شما نگاه کنید به این بزرگانی که تو این زمینه کار میکنن، تازه وقتی که ده نفرم خودشون آماده میکنن با ده نفرم مشورت میکنن، میان روی رادیو تلویزیون حرف میزنن، حرف خیلی مختلف و متفاوتی نمیزنن، و مگر اینکه ما فکر بکنیم همشون میان یه چیزی میگن غیر از اونی که میدونن، خب نیست. شما من نمیدونم این همه دانشمندی که ما معتقدیم خبر از برنامه های آینده دارن کدوم، ولی معلومه شما هم برای آیندهتون برنامه دارید، ولی اسم این نقشه ای نیست که جهان رو یا خانواده رو یا عزیزانتون رو به اون سمت و سو بکشید. دوم، اینا خودشون مسائل ساده کشور خودشون رو، بیکاریشون رو، مشکلات اقتصادیشون رو، مشکل بانکیشون رو، هر چی میخواید، مهاجرتشون رو، حتی مسائل داخلی خودشون از عهده حلش برمیاد. این بزرگان که میتونن از اینجا بشینن خاورمیانه رو سر انگشت به چرخونن، چرا نمیتونن اینجا بچه‌شون رو یا شهرداریشون رو یا محیط خودشون. نه، من اصلا همچین باورهایی رو ندارم. به من میگید فکرهایی هست، بله. به من میگید یه گروهی مسئول این کارها هستن، بله. ولی بیشتر اونا منتظر میشن چه خبر است. من الان اگر به این بفرمایید که دولت انگلستان یا فرانسه یا به ویژه امریکا یا حتی روسیه بسیاری از متخصصینشو به کار انداخته و از اونا میخواد که دو برابر کار بکنن، چه خبره در خاورمیانه و افریقا؟ به این بیشتر باور دارم. یعنی جا خوردن که چه خبر است. برای این که ببینید مردمان آگاه اون کشورها هم نمیدونستند. فرض کنید اگر شما علوم سیاسی و یا جامعه شناسی سیاسی در مصر یا تونس یا لیبی درس میدادیدم، به نظر من در این زمینه مقالاتی از دو سال قبل ننوشته بودید که تونس یا مصر یا لیبی چنین میشه یا ایران چنان میشه. آخه نیست این عزیز، این درست به درستی هست که
من شگفتین در این هستش که اینا تقریبا در یک زمان دارن.
آخه عزیزم مسئله یک زمان نیست، شما یک کشورهای عربی هستید با یه زبان مشترک، این زبان موضوع فوق العاده مهمیه. به علاوه امروز تلویزیون وجود داره، به علاوه چیزی نمیگن. به من جوونی که فکر میکنم شغل ندارم، آینده ندارم، و بعد فکر میکردم که خب این صبر میکنم درست میشه چون گفتن صبر کن، بعدم شاید سرنوشت منه، شایدم اصلا خدا میخواد من امتحان کنه، تو خونم نشسته بودم، یه دفعه به من میگه اینا دروغه، تو حق و سهمتو میخوای، برای چی نشستی؟ اصلا چرا با تو اینقدر خودتو بردوبنده بدونی؟ این کسانی که برای تو دارن این تصمیم رو میگن یه مقدار بیرحمن، یه مقدار خونخارن، یه مقدار بیشرمن، یه مقدار بیشتر به حیوان شبیهن تا به انسان. تو یه مرتبه پذیرفتی که سرنوشت تو دست ایناست، اینا تعیین کننده. نه، ببینید مسئله وجود یه واقعیتی به عنوان فشار و رسیدن به این عقیده کافیه. شما فرض بفرمایید فکر کنید فلان خانم یا فلان آقا دوست شماست 20 ساله، یه دفعه متوجه یه مسئله در موردش بشید، خب نظرتون عوض میکنید. هیچ دلیل نداره که گونه دیگه نگاه کرد. ببینید درست مثل حرفیست که یکی از انقلابیون فرانسه میزد وقتی داشتن دارش میزدن قبل از انقلاب فرانسه، گفت ما امروز میمیریم زیرا ملت خوابیده است، شما نیز خواهید مرد آن زمان که ملت بیدار شد. به همین سادگی پس این گونه شد. بنابراین موضوعی که وجود داره اصلا چیزی نیست که توطئه‌ای باشه، نقشه‌ای باشه. آخه دولت امریکا در مصر و تونس و لیبی و اینا چیکار میخواد بکنه؟ اینا ساده ترین مسائل اون کشوران هم نمیتونن حل کنن. شما وقتی نگاه میکنید به حوادث وقتی مخالفشون اتفاق میفته و دست پاچه میشن و مانور میکنن، شما ببینید چند روزه بعد خود کودکانه است، حتی خودشون بعدن متوجه میشن اطلاعات بهشون غلط دادن، تصمیما رو غلط گرفتن، اشتباه کردن، به خاطر اونا با وجود همه ترفندهایی که میکنن به جایی نمیرسن و به هم میرسن. من ابدا موضوع رو اینگونه نمیدونم، خیلی راحت تر میتونم ببینم یه ملتی به اینجا رسیده که ما اصلا حق دیگری رو هم نمیخوایم، نصف حق خودمون رو میخوایم، نصف سهم خودمون رو میخوایم، اصلا سهممون هم نمیخوایم، بذارید ما بیام کار بکنیم، آینده داشته باشیم. من دانشجویی هستم، درس خوندم، لیسانسم و فوق لیسانسم از یه دانشگاه گرفتم، درسمون به من کار بدید، بعدم اونجا کار که من میدید به من یه تأمینی بدید، تو خیابونم اگر راه رفتم با خواهرم منو نگیرید بگید این دختر کیه، حالا تا ما ثابت کنم که این خواهرمه یا همسرمه هزار گونه توهین و تحقیر رو متوجه من کنید. خب آخه شما به من بگید که چرا نباید تو دنیا امروز در قرن 21 یه جوون مال لیبی یا مصر یا تونس یا ایران اینو انتظار داشته باشه؟ به همین سادگی من ما بگید برم درس خونم، افتادم درس خونم، مهندس شدم، اومدم بیرون، من یه جای کاری باشه من کار بکنم. نه اینکه کار نیست، نه اینکه آینده نیست، نه اینکه ما قیمت ها رو هر روز داریم میبریم بالا، نه اینکه تو اگر میخواستی قبلا یه چیزی بخری پارسال بود 1000 تومان حالا شده 2000 تومان، نه اینکه اصلا وجود. بنابراین مسئله نه، چون دلیل دارم. ببین عزیز، خطر ما این است که وارد این بحثا بشیم، چون اون موقع است که فکر میکنیم یک کسای دیگه دارن یه کارایی میکنن ما هیچ کاری. یعنی باز ببینید ما یه مردمی هستیم که یا خدا این کارو میکرده، بعد دیدیم خدا که خب کارای خوب میکنه، بعد اومدیم شیطون خلق کردیم گفتیم شیطونی که کارای بد میکنه، اصلا شیطون گولش زد، حالا شما بیا درستش کنید، بعد دیدیم اینا کار نمیکنن، آوردیمش بردیمش سر چیزای دیگه، حالا این مذهب باشه بردیم سراغ قضا و قدر. اگر توی کشوری مانند ما باشه به دلیل زمینی که داشتیم کاریم کار انگلیسی است،
و اینقدر اینو بالا بردیم که اصلا باور نکردنی است. برای که شما نگاه کنین به اسناد وزارت امور خارجه انگلستان که 30 سال بعدش منتشر میشه، الان فراوون هست، چقدر سند وجود داره که دقیقا نشون میده که اینا چه پولای خرج میکردن و چه بازیا و ترفندهایی به کار میگرفتن که مردم ایران این پیام برسونن همه چیز دست ماست. چون روزی که همچی باوری من شما داشته باشیم، معلومه که اونا نقشاهند. روزی که شما من رو 5 برابر قدرتمند بدونید، معلومه که من میتونم تو زندگی شما به دلیل توهمی که شما راجع من دارید تاثیر بگذارم، در حالی که شما فکر کنید من هیچ کارم، بنابراین من نقشی تو زندگی شما نمیتونم داشته باشم. چرا پدر من برمیگشت گفت بشین ما مینشستیم، یا فکر میکردیم ای مادرمون بهش بگینا ننشستن ممکنه ما به زحمت بیفتیم؟ برای که ما یه تصوری از توان او داشتیم. به همین جهت بود که ظاهر رو اینا حفظ کردن. اصلا چنین نیست. امریکا روزی که به افغانستان اولین حملاتش شروع کرد، 4 تا مأمور سیای اونجا نشسته، مثلا چه خبر است در خصوص مسائل دیگر؟ بله البته ممکنه یه گروهای کارایی بکنن که منافعی داشته باشن، ولی اینا بعد از اینکه سر و صدایی درآمد میخوان ببینن حالا چه کار میتونن بکنن. یعنی حالا ما در مصر باید چه کار بکنیم، حالا در لیبی چه کار میتونیم کنیم برای منافع خودشون. بله اینا که تمام زندگیشون نیست، اینا یه وزارت امور خارجه دارن، یه 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا آدم دارن تو این زمینه کار میکنن، اطلاعات رو میگیرن، یه 500 تا 1000 تا مأمور اینور اونور دارن که اطلاعات رو بهشون بدن. ولی مگر من و شمایی که ایرانی بودیم میدونستیم چه خبره؟ بنده خودم بخش استاد بخش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، تئوریای انقلابم درس میدادم، کلکتیو بیهیویر هم قبل از انقلاب درس میدادم، در داخل کشورم بودم، اونجا زندگی میکردم، این اطلاعاتم داشتم. 42 تا استاد دیگه هم اونجا بودن که تو این بخش بودن و یا بخش‌های وابسته از مردم شناسی و انسان شناسی و جمعیت شناسی و اینا که با هم صبح تا غروب در ارتباط بودیم. ما اختلافات اصولی و اساسی داشتیم سر واقعیات همون زمان ایران، که در مقابل ما 1500 تا دانشجو که در دانشکده ما بود، 500 تاش درگیر فعالیت‌های سیاسی بود و دائما سر کلاس ها بحث و گفتگو بود. هنوز با نمی‌رسیم که در دانشگاه دقیقاً چه خبره. من حتی نمیدونستم که یه آدمی که فکر میکردم در یه جایگاه است به عنوان یه استاد، اصلا یه نقشی در رهبری جنبش های دانشجویی در داخل دانشگاه داره. حتی اونا نمیتونستم تشخیص بدم. یه دفعه ما فکر کنیم که اینجا در کاخ سفید دوتا امریکایی که حتی ایران رو ایران میگن و حتی ساده ترین اطلاعات نداره، اینا برای ما از 20 سال یا 30 سال قبل نقشه کشتن و آوردن و حالا ما در این بر اساس نقشه اونا ما حرکت میکنیم. یعنی ببینید خیلی اینا نگران کننده است. نه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یه جامعه ای بوده با ساختاری که آماده انفجاره، فشارها به یه حدی رسیده که انفجار ممکن شده، باور و اعتقاد مردم به اونجا رسیده. نه صبر کنید عزیز، باور و اعتقادات مردم به اونجا رسیده، رفتن اینکه یه دفعه در این کشور هست، بسیار بقیه هم به این فکر میفتن. مردمی که تو خونهشون بودن یه مرتبه میدن پادشاه عربستان یا فرض کنین اردن در یه فرصت هایی میده پول به مردم، میده 37 میلیارد رو میخواد، حالا وسط مردم اگر قسمت کنه قسمت کنه. من چرا داد نظرم بگم آقا منم در کشوری مثلا فرض کنین مثل سوریه نشستم منم یه چیزی میخوام؟ دلیل نداره که نکنم. برای چی بشینم؟ برای که اینا بقیه این کار میکنن، تازه به من میگن تو ببین اصلا انسان نیستی، برای خودت نمیستی، پس اون عدالت خواهی تو چه شد؟ اون جانبداری تو شد؟ اصلا تو خودتو فراموش کن، چرا به فکر مردمت نیستی؟ چرا به فکر خلقت نیستی؟ چرا به دنبال خلق قهرمانت نیستی؟ آدم ها تو این زمینه حتی با جایگاه های بالایی که راحت زندگی میکردن، حتی تو کشور خود ما یا بقیه جا، خودشون رو به کشتن دادن. بنابراین مسئله انسانی مطرحه. توطئه و نقشه در که امریکا مصر رو به امریک تونست و به امریک، همیشه اینا وقتی بتونن یه آتشی هست ازش چه بهره میگیرن، همیشه سر جاشه. اصلا من نقشه سیاست خارجی رو دست کم نمیگیرم، ولی 5% 10% توی زمینه ممکنه در یه لحظه‌ای بشه 1%، یه جای توی کار خاصی بشه 60%، ولی اون حادثه به خصوصه. و الا این طرح و نقش جهانی رو نمیدونم. آقای بوش پدر که وقتی راجبار این نظم جهانی حرف زد، تنها چیزی که نمیفهمید نظم بود، برای اینکه ایشون رئیس سیایه بوده، حالا نظم رو مبتنی بر کدام عدالتی میخواد در جهان برپا کنه؟ یعنی اصلا اون یه حرفی میزنه و اون هدفش از نظم جهانی در حقیقت قدرت ماست برای اداره کردن جامعه، ترتیبی که ما میدیم، ترتیب و نظمی که ما میخوایم. و مقصود از نظم چیه؟ نظم اینه که ما به تو میگیم جایگاه تو کجاست، همونجا بیست، کار صدات هم در نیاد، هرچی هم بهت میدیم بپذیر. مقصودشون از نظم، نظمی نبود که مبتنی بر عدالت، بر انسانیت، بر اخلاق، بر محبت.
نظمی بود که اداره کردن جامعه رو ساده میکنه، که یه نفر بتونه 100 نفر رو اداره کنه. پس ما مشکلی برای این که شما رو ازتون بهره گیری کردیم نیست.
منظورم اینه که دکتر جان، زمانی که شاه رو کار بود، وقتی که اون آغاز کرد به پشتیبانی از منافع ملی ایران، برای نمونه گفت نفت باید بشکه 100 دلار باشه، نه اینکه الان که اون موقع نفت شاید بشکه 10 دلار هم نبودش. زمانی که شاه داشت همین کافی بودش که اینها
توطئه بشن. عزیزم نکنید. ببینید باز شما من میگید نه، بعد همون حرفا رو میزنید. آخه اولا اصلا شاه این حرفا رو بزنه، نه نه آخه نه، من همینه که زیر بار نمیرم. شاه اصلا این حرفو بزنه، خب بزنه. بنده الان میتونم بگم نفت بشه 500، اصلا پادشاه عربستان بگه 2000، بعد فلاسه توطئه میکنن از بین ببرن. آخه قربونتون این صدا که میشه حرف مهمی نیست. حرفی که اون میزنه میتونست بحثی باشه، اصلا اون رو رد نمیخوام بکنم، ولی یه دفعه توطئه اینو باید ببریمش. اون با چه هزینه ای؟ آخه شما فقط نگاه کنید آبرویی که از امریکا، آبرویی که از ابرقدرت جهان سر مسئله هاستیج گیری رفت. هیچ وقت امریکا هم اینچنین در جهت ظاهر شرافت قانونیش، نمیگم کارهای غیر قانونیش، به هم نریخته بوده. بعدم حالا چرا شما میشه فکر میکنید که کمپانی نفتیه که با تعیین کننده باشه؟ چرا کمپانیای دیگه استفاده نکنن؟ شما اگر آمدید خاورمیانه ای داشته باشید که از رفاه و امنیتی برخوردار باشه، امریکایی میتونه 100 تا کالاشو به اونا بفروشه. چرا فقط تفنگ و تانکشو که یه کالاس رو بفروشه؟ چرا ما فکر میکنیم کشورهای پیشرفته هیچ وقت نمیتونن کشورهای در حال توسعه رو از نظر کارهای دیگه در کنترل بگیرن؟ زمانی که فرض کنید که گاندی حرفش این بود که ما 125 تن پنبه به شما انگلیس ها میدیم، 1 تن به ما لباس برمیگردونید، این منصفانه و عادلانه نیست. چرا ما فکر میکنیم که فقط کارخانه اسلحه سازی هن که تعیین کننده هستن؟ هزاران هزار امکان و فرصت دیگه است، علاوه در دنیایی که باز ما قرار داریم، که فقط یه امریکا نیست با کشوری مانند ایران، یه روسیه اون ورش هست، یه چینی اون طرفش هست، اروپا در مقابلشه. آخه اونها هم یه منافعی دارن و یه مسائل مطرحه. علتی که میخوام عرض کنم اینه که مسائل اینقدر تک علت و تک معلولی گرفتار میکنه. شما من بگید این حرف نقشی داشت، بله ای بسا اصلا
من منظورم همینه دوست.
آخه معلوم نیست. نه ببینید، آخه اینا تعیین کنه. اصلا علت انقلاب ایران این نیست عزیز. علت انقلاب ایران مسائل داخلی است. یه آدمی مثل من با این جمله کاری نداشت، با توطئه جهانی کاری نداشت. دقیقاً مشخص بود گفتگوهایی که ما داشتیم، بنده چون نوشتم، اگر حالا حرف زده بودم گفتم حرف زدم، نوشتم، سر کلاس درس دادم، پولیکوپیای من است، کتاب من است. ایران تو سرازیری بود که کاریش نمیشد کرد. این داستان توطئه نیست، این که چجوری حرکت بکنه یه ذره جای گفتگو داشت، اما در به هم ریختگیش کاری نمیشد کرد. به همین جهت بود که آخر کارم دید هیچ کاری نشد کرد، برای که اینجوری نبود که همینجوری مهرها سر جای خودشون تن حرکت کنن. اون زمان راهحلها محدود بود، حالا وقتی بهش نگاه میکنیم میتونیم بگیم باید این کار یا اون کار میشد. کوتاهش کنم چون این بحث رو هزار بار من شنیدم. عرض من این است که اگر مسائل به این سادگی و به این راحتی و یه عامل سبب یه معلول میشد، اصلا مسئله روابط اجتماعی عادی بود. این درست بسید که بخواید شما یه زندگی 30 ساله یه زن و شوهر بگید این به خاطر این بود که چشمای زن زیبا بود و مرد نسبت به چشم حساس بود، پس بنابراین همه این کارا به خاطر اون شد. یا فرض بفرمایید که این آقا بعد از یه مدتی زنش چون چاق شد دیگه او رو نمیخواست، پس بنابراین ماجرای تربیت بچهش، وضعیت مالیش، مهاجرتش به امریکا، فرض بفرمایید دعواهاش، خیانتش، همه برمیگرده به چاقی همسرش. شما هم میگید چاقیه مسئله است، بله سر جای خودش بله، ولی اینکه تمام زندگی 30 ساله یه خانواده 5 نفری رو توجیه میکنه اصلا. به همین جهت است که مواردی از این قبیل فقط برای آدمی که خیلی ساده میخواد به مسائل نگاه کنه. من مقاله‌ای که نوشتم 17 تا عامل رو علت انقلاب ایران میدونستم که نه زیر 1% نه بیشتر از 15% نقش داشتن، و اتفاقا این موضوعی که شما گفتی در جای خودش جایی اونقدر نداره، سیاست خارجی است، اما بقیه مسائل نه. بذارید پیام ها رو بشنویم، حرف آخرتون رو بزنید چون دوستانی از ساعت 3 روی خط هستن، میخوام اونا رو بشنویم. لطفا روی خط باشید، شنگان عجمن با ما باشید.
The
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
تصور کنید که شما تازه وارد مطب پزشکی خود شدید و او به شما میگوید 20% از ماهیچه قلب شما آسیب دیده است. این خبر تکان دهنده است و سوالات زیادی را برای شما همراه دارد. آیا من به عمل جراحی نیاز دارم و یا چطوری مسئله را به خانواده‌ام در میان بگذارم؟ اینک نوبت شماست که نگران خانواده تان شوید. واکنش آنها چه خواهد بود؟ مؤسسه قلب سیدر ساینای از اهمیت سلامت قلبتان در وضعیت زندگی شما و نزدیکانتان آگاه است. به این دلیل با پیشرفته ترین درمان ها از جمله ترمیم بافت های از بین رفته قلب با استفاده از سلول های بنیادی را به بیماران خود ارائه می دهند. ساکنین لس آنجلس در 20 سال گذشته بیمارستان سیدر ساینای را به عنوان ارجح به سایر بیمارستان ها انتخاب کردند و از صمیم قلب به سیدر ساینای ایمان دارند. برای تعیین وقت ملاقات یا مشاوره با پزشکان مؤسسه قلب سیدر ساینای در تمام ساعات روز 7 روز هفته با شماره 1-800-CEDARS-1 یا 1-800-233-2771 1-800-CEDARS-1 یا 1-800-233-2771 تماس بگیرید. سیدر ساینای هرگز از تلاش برای بهبودی شما دست نمی کشد.
newpinkpages.com مرکز اطلاعات مشاغل بانوان تقدیم می‌کند. سومین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه ششم مارس در هتل هیلتون وودلند هیلز. نمایشگاهی متفاوت که معرف انواع حرف و مشاغل بانوان موفق ایرانی می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر با خانم باهره یردلان 818-887-8888 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید. نمایشگاه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. ورودی برای عموم رایگان. شروع جشن ساعت 7 شب. ورودی $20. سپانسرد بای مجله جوانان، پرژن بازار تیوی، شرکت کتاب، ایرانیان کالچرال ان آرت سنتر، تایم تیوی، پرژن کارپت ویرهاوس، مجله تهران، کمرشل ترافل، ایرانیان هاتلاین دات کام. برای اطلاعات بیشتر با خانم باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا من شنید.
صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی به همراه گروه شمس.
چشم دل بکشا حال من بنگر،
یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA رویس هال. فروش بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com، از طریق گیشه سالن با تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و تغییر عادتهای ناپسندیده با شما گفتگو خواهم کرد. از شما دعوت میکنم همین شنبه 5 مارس با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر جان، پرسش من مونده. آیا این حذف یارانه ها در ایران یه چیز عجیب و غریبه؟ چون که در کشورهایی که مانند آمریکا و کشورهایی که منابع طبیعی دارن، اینا که به ملتشون یارانه نمیدن که در ایران این کارو بکنه. حالا اون اومدن حذف کردن، این رو از دیدگاه اقتصادی برای یک کشور کار درستی نبود. و آخرین پرسش
نه سب کنید نه سب کنید سب کنید سب کنید نه ببینید این ماجرا ماجرای پیچیده ایه. اصولا کشورهای دیگر هم به نوعی یارانه ها رو در سیستم هاشون دارند. فرض بفهمید شما اگر در کانادا باشید یا در اروپا باشید، شما روزی که میگید ما از نظر تحصیل یا از نظر بیمه سلامتی زیر پوشش دولت هستیم، ماجرای یارانه هاست. پس بنابراین یا برخی از اوقات حمایتی که از صادرات و واردات به شکل فرمای مختلف میشه، یا بعد از ورود کالاها چه داخلی چه خارجی که دولت یه مقداری از پول رو میپردازه برای که قیمت رو پایین بیاره، هست. همه جا معمول و مرسوم هست. و اینکه اون رو تبدیل به نوع دیگری بکنن برخی از اوقات برای یه ساختار اقتصادی مناسب یا نامناسب هست. موضوعی که در خصوص ایران هست دو چیزه. یکی اینکه اصولاً در اون کشور ماجرای این کمک یه مقداری جنبه یارگیری و یا در اختیار گرفتن توده داره که متاسفانه به نوعی شاید در فرق نگه داشتنش برای آرامش اونجا در کوتاه مدت درست میرسه. و دوم این که در شرایط موجود یه چنین اقدامی در کوتاه مدت چون تورم قیمت ها افزایش بیرویه قیمت ها رو داره و تو سیستم های اقتصادی همینقدر که عادت عادی مردم به هم بخوره یه مقدار خطر برای سیستم سیاسی به وجود میاد، انجامش به نظر من خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. مگر اینکه هدفهایی در همین مسیر که اینا کار میکنن، یعنی آشفتگی مورد نظرشون باشه که چه هست من نمیدونم، البته حدسیاتی دارم ولی وارد اون بحث نمیخوام بشم چون خیلی گمانزنی است و به هر حال دلیلی هم جز احتمال براش ندارم. بنابراین ماجرای یارانه ها در کوتاه مدت فشار شدید اقتصادی به وجود بره. تا اونجایی که شنیدم اگر قرار بود عددا بالا باشه که نصف شد، حالا حتی مثل این که به دلیل مشکلات بودجه کمترم میتونه باشه، ولی در این حال از طرف دیگه هم چون اطلاعات رو از شما میخوان یه مقداری در مسیری است که مثلا با توجه به سیستمای امروز میخوان کنترل بیشتری رو بر روی همه چیز داشته باشن، مشروط بر این که البته برای مدتی بمانند، در بلند مدتی میتونه براشون از نظر اداره سیاسی مفید باشه، در کوتاه مدت با خودش طوفان و بحران داره.
این رو که هم در کشورهای اروپایی داریم از سیر و سماغ آدم ها رو میدونن به سبب اون سوشال سیکیوریتی نامبری که اونجا هست، و همچنین در آمریکا شما حتی نمیتونین $10,000 این برانور کنین بدون این که مقامات بدونن.
نه ببینید باز درید اونجا سب کنید. نه ببینید اینا یه مقدار همین مقایسه ها خطرناکه. مورد اول این است که اولا اینقدر سیر و پیازا رو نمیدونن. اینجا ما $10,000 نقد باشه فرق بکنه، چک شما بلافاصله در شرایط خاصی قرار نمیگیره. چک $20,000 بدید تو بگیرید مثلا این $10,000 بیشتر نقد دلایل خاص خودشو داره که وارد بحثش نمیخوام بشم، اما اینجا کاری بهتون ندارن. این اطلاعات جز در شرایط استثنایی مورد استفاده قرار نمیگیره. تازه اینم بعد از گذروندن چند تا در حقیقت لایحه خاص بود که با توجه به بهانه یا به دلیل سپتامبر 11 به وجود آمد. ولی از 100 تا ایرانی که حتی ایرانی میگم که در مزان اتهامم هستیم، 90 تاش هیچ کسی با هیچ قسمت بستا زندگیش کسی کاری نداشته و ضمناً اگرم یه روزی کار داشته باشن در چارچوبی است که قوانین معمولاً عمل میکنن. بنابراین اگر شما مسئله‌ای نداشته باشید جایی نگران نیست. اینکه اطلاعات فرض کنید من رو یا فرزند من رو یا پزشکی من رو داشته باشن، مادام که ازش استفاده نمی کنن جز شرایطی گفتم استثنایی، اون موقع من و شما اینو نمیتونیم با یه جایی مقایسه کنیم که با اون اطلاعات به مجردی که علامتی بیرون بزنه سراغ شما میان و با شما کار دارن و بعدم کاری که با شما دارن نه حق قانونی شما رو رعایت میکنن، نه فرصت دفاع به شما میدن و نه مجازات شما متناسب هست با خطاتون. اونجا گرفتاریست و الا همه جا میتونن فرض کنین شما درایور لایسنس هم گواهی نامه هم دارید یا پاسپورت هم دارید، ولی اینکه یه جایی به این دلایل به شما پاسپورت بدن یا ندن یا پاسپورتتون رو بگیرن یا نگیرن مسئله است. بنابراین ببینید خطر این نوع مقایسه ها در این است و بعدم خیلی از اوقات شما میخواید اطلاعاتی داشته باشید به چه هدفی. شما برخی از اوقات با یه آدمی حرف میزنید یه اطلاعاتی میخواید، این اطلاعات میتونه اصلا فقط برای خودتون باشه و در مسیری نیست که علیه او به کار بگیرید. زمانی است که اطلاعاتو فقط میخواید علیه او به کار بگیرید، به همجه است که جاهاش متفاوت است. نه، من حرفم درباره یارانه ها این بود که موضوع رو میخوان از نظر کالای اقتصادی خارج کنن و اونو تبدیل به یه پول کنن. چرا؟ برای اینکه دولت به دلیل داشتن درآمد ارزی کار راحت تری که میتونه بکنه این است که ارز رو به ریال تبدیل کنه و ارز رو در خارج خرج کنه، کالا وارد کنه، مردم با پول ریالی کالایی رو که ارز براش رفته بگیرن. این کار رو ساده میکنه و در بلند مدت هم میتونه از یه جهاتی درست و مفید باشه، اما در کوتاه مدت همیشه مسئله آفرین همطوری که عملا شده. کسانی که از ایران میان صحبت از یک گرانی وحشتناک و افزایش قیمت عجیب و غریب میکنن که حتی به دلیل وحشتی که از کاهش ارزش تومان و مخصوصا افزایش مثلا دلار یا یورو به وجود آمده، یه مقداری پولها رو مردم دارن توی کالاهای یا توی ساختمان و اینا خرید و فروش انجام میدن، به طوری که یه مقداری در اون زمینه حداقل اوضاع بهتری پیدا شده. چرا؟ برای که حالا مردم به دنبال سود کلان نیستن، به دنبال امنیت پولشون هستن و نگهداری پول بدونی که براشون سودی داشته باشه، تا اینکه اونا در یه جایی بذارن که یک باره چون هوس سود زیادتری کردن کل پول رو از دست بدن. این همون چیزیست که برخی از اینجا پولاشون رو به ایران بردن یا در ایران نگه داشتن که بهره 17% یا 20% بگیرن، در حالی که اگر یه روزی دلار به 2000 و 3000 و ای بسا حتی 5000 تومان برسه، اون وقت یه دفعه پولشون یه سوم و یه چهارم شده، اون وقت متوجه میشن که تمام اون بهره ای که گرفتن در حقیقت نگرفتن. ولی حالا موضوع در کوتاه مدت بلند مدت. مطلب دوم بفرمایید، چون من به یه دوست دیگم
واپس این پرسش من این $1 میلیون question، کی فکر میکنین این نظام جمهوری اسلامی با شرایط مالی اقتصادی اجتماعی فرهنگ همین درد سرایی که الان به سرشون ریخته اینا کی دیگه میتونن سر قدرت بمونن؟
ببینید یه گفتگوی از نظر جامعه شناسی وجود داره که تقریبا شما یا کی رو میتونید بگید یا چگونه رو، ولی هم چگونه هم کی رو گفتن در پیشبینی های اجتماعی کار درستی نیست. آنچه که وجود داره چند تا واقعیته. واقعیت اول این است که نظام و ساختار اقتصادی جامعه ایران از نظر من در بن‌بسته، یعنی شما از هر طرف که برید آخر کار به دیوار بسته میخورید. این موضوع و مشکل اصلی و اساسی است، مثلا وقتی بدونیم جنبش ها تبدیل به انقلاب میشن به خاطر شرایط اقتصادی. دوم بنبست ایدئولوژی، یعنی دیگه باورها و اعتقادات مردم پشتوانه عمل و یا آزادی عمل بخش دولتی یا حکومت نخواهد بود، چون در گذشته مردم به دلیل باورهاشون هم میپذیرفتند هم تا حدودی تحمل میکردند اگر چیزی مخالف میلشون بود. چرا؟ برای اینکه از نظر ایدئولوژی با اونها هم خوانی داشتند. بنبست دوم به نظر من بنبست ایدئولوژیه، مانورهای سیاسی در مقابلشون هست و بنابراین مادام که اون 4-5 تا احتمال که از نظر من در مقام مقایسه با یه سال قبل اگر من صحبت داشتم بعضیاش تقریبا از بین رفته یا نزدیک به صفر شده، یکیش هم چنان سر جای خودش هست، مانورهای سیاسی میتونه اوضاع سیاسی رو با بحران و طوفان، با به هم ریختگی کامل یا خریدن یه وقت یک سال دو ساله همراه کنه. اما از اونجایی که به نظر میرسه جنبش سبز، قسمت سر سبز، جدایی دین از حکومت و قانون یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان مبنای قانون اساسی میدونه و در نتیجه در کلیت با قانون اساسی و بقیه قوانین مسئله داره و با ساختار سیاسی ناچار و با مشکلات اقتصادی جوانانش دست به گریبان هستن، این احتمال وجود داره که مانورهای سیاسی یا اتفاق نیفته یا اگر اتفاق بیفته نتیجه نده. درست مثل این که فرض بفرمایید الان مردم برخی از این کشورها وقتی که قبلا یه چیزی رو میخواستن و بهشون نمیدادن و ساکت مینشستن، حالا دارن 10 برابر رو بهشون میدن ولی مردم ناراضی هن. در نتیجه این احتمال وجود داره که اگر از اون مانورهای سیاسی استفاده بشه همچنان جواب داده. مثال عرض کنم، یه مانور سیاسی که نخواهد شد، چون نمیخوام به اونایی که احتمالش هست چون وقتم کمه موجب سوء تفاهم شه، فرض کنین یه دفعه یه حکم حکومتی بیاد و اون حکم حکومتی این باشه که 3 ماه دیگه انتخابات آزاد صورت میگیره، مثلا نرنچه، و واقعا هم بگن ما این زمینا رو فراهم میکنیم، از جمله فرض کنین کاندیدای قبلی هم میتونن باشن و از اون صافی هم ما عده بیشتری رو میگذرانیم و فرصت‌های آزادی رو میدیم. بعید نیست یه عده فکر کنن که بسیار خوب، پس بذار 3 ماه هم فرصت بدیم تا انتخابات آزاد صورت بگیره. پس شما به یه راه به راحتی میتونید برای مدتی این رو فروکش کنید، اما احتمال داره 2 تا اشکال بشه. یکی این که نه، 3 ماه مثلا کمه، ما 6 ماهه میخوایم. دوم، در این مدت یه همچی چیزایی نباید اتفاق بیفته، یعنی این آزادی ها رو الان میخوایم. و یا اینکه اصلا بگن نه، ما با شما اصلا هیچ نوع سر سازگاری نداریم، پس این ماجرای انتخاباتتون قبول نمی کنیم، انتخابات نکنید، انتخابات قبلی رو چون به نظر میرسه این گونه بوده مثلا با این تغییر بپذیرید. خب اینجا تصمیم گیری سیستم سیاسیه که میخواد چگونه عمل کنه. آیا میخواد همین وضع رو ادامه بده؟ آیا به دنبال یه راه هاییست که به نظر من 4-5 تا راه دارن؟ آیا از اونا میرن استفاده میکنن؟ و اگر استفاده کردن
راه ها رو اینجا نگین دکتر که بزن بسن.
نه نگران نباشی، اونا بیشتر و بهتر از من میدونن، فقط من چون وقتشو ندارم راجع به صحبت نمیکنم، ولی بهش مسئله اونقدر ندارم. شایدم تو برنامه قبلی اشاره کردم، ولی بنده کسی نیستم بی خودی هم همون حرفایی که اونا میزنن رو شما راجع به هیچ کس نظری از جمله بنده. حرفای منو 10 برابر و 100 برابر قوی‌تر و بهتر و دقیق‌تر با اطلاعات میدونن و خودشون هم میدونن این آپشنا در مقابلشون هست، فقط مسئله این است که 1 به یه توافقی برسن برای انجامش، 2 حاضر باشن یه عده‌ای از یه چیزایی بگذرن، یعنی حاضر باشن هزینه‌ای بپردازن تا بتونن درآمدی داشته باشن، و 3 تازه بر فرض اینکه اینو استفاده کنن، اینکه دیگرانی که مقدار ناشناخته است بپذیرن همچنان سر جای خودش است. به همین جهت است که مانورهای سیاسی برای اداره این جامعه است. اما اگر بخوام صحبتم رو به یه جایی که نورد نظر شماست برسونم، ما واقعا با مسئله ماه روبرو هستیم اگر این وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه. برای اینکه این جمله آخر بگم، همونطوری که کمی کمی جنبش مردم ایران روی کشورها اثر گذاشت، جنبش اون کشورها به نظر من ای بسا بیشتر رو مردم ایران به تدریج اثر میذاره، مخصوصا اگر ظرف 1 تا 2 ماه آینده یه جایی مانند لیبی و بحرین و یمن و به تدریج حتی اردن و سوریه و بالاخره عربستان هم در معرض یه دگرگونی های تازهی قرار بگیرن که همکنون به اون صورت و به اون شدت در بعضی از اونا وجود نداره. بنابراین اون وقتی دفعه مردم ایرانی که فکر کنن ما اولین گروهی بودیم که به دنبال آزادی و عدالت و به نوعی حکومت دموکراتیک بودیم و حالا نمیخوایم آخرینی باشیم که احتمالاً وارد این عرصه میشیم، به ویژه این که بدونی که مسئله ایرانی بودنم مطرح باشه، در تمام خاورمیانه و در افریقا بدون تردید از نظر دانایی و توانایی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی حتماً ایرانیان اولند، و به همین جهت است که دلیل نیست که جامعه ای که اوله احتمالاً در انجام بهترین ها یا آنچه که حرکت به یک اعتبار اجتناب ناپذیر تاریخ هست وسط یا آخر قرار بگیره، و به همین جهت است که چون فکر میکنم اول است، این اول بودن خودش رو حتی اگر از نظر تاریخی تا حدودی انجام نداده یا با کمی تأخیر انجام بده، بعدن عمقش و وسعتش آنچنان هست که میتونه کاملا نه اینکه مسابقه باشه ولی در جایگاهی قرار بگیره که میتونه باشه. من پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
سپاسگزارم دکتر جان، آرزوی شادی و تندرستی براتون دارم.
ممنونم، متشکرم. شنگار عجبن با ما باشه.
The
فکر کن ببین برای غذا امشب چیکار کنی.
این که فکر کردن نداره. دریا رستوران ساوت کوست پلازا.
راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی.
به به، از این بهتر نمیشه. 714-557-6600 دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
سلام، من ناهید تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا 417,000 دلار با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسست منیجرها تهیه کنیم. با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو سپرش.
برنامه ها بر اساس 100,000 دلار وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی‌های شهر لس‌آنجلس دیدن کنید. اتوبوس‌های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس‌آنجلس می‌برند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس‌آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس‌آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه‌ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
ماست میخوای یا خامه؟
هم ماست میخوام هم خامه.
ماستی که پرتم باشه، دلت براش تنگ باشه،
ماستی که خوشمزه باشه، خامه روی سرش باشه.
ماست کریمان تاپ گلچین با رویه خامه‌ای، لذیذترین ماست برای رضایت سلیقه ایرانی. ماست کریمان تاپ گلچین بهترینه بهترین ها.
چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین سه شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. کنفرانس مثلث زحمت من درباره ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، از چهارشنبه آینده 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین همین یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد و یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری تحت عنوان خودشناسی و یا تیپ‌های شخصیت در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس‌های 5 ساعته 40 دلار است. و بالاخره دو سفر در پیش داریم. یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس از 13 می، جمعه 13 می تا دوشنبه 16 می که باید نامها تا 13 مارچ داده بشه، بنابراین فقط همین دو هفته رو فرصت داریم. بعد از اون احتمالاً کابینه نخواهد بود یا با قیمت‌های بسیار زیادتر خواهد بود. و سفر دیگه 9 شب و 9 روز است در اروپا که از کوپنهاگ دانمارک آغاز شده و بعد از دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز در روسیه در سن پیترزبورگ به دانمارک کوپنهاگ برمیگرده. این سفر از روز سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید قربان.
من تماس گرفتم از شما سوال کنم. من الان حلوش 9 ماهی که ساوت کارولینا هستم و دوستان من میگن که بیا کالیفرنیا چون اینجا در واقع اصلا داستان تحصیل و کالجش و اینا اصلا روی ریتم یعنی درستی نبود.
نه ببخشید، اونجا داستان تحصیل و کالجش روی ریتم درستی نبود، نفهمیدم مقصودتون چیه.
خواستم کلاس ESL برم اینجا. شاید به شما بگم که 10 اینا توی یک هفته بازی در آوردن که برو امتحان بده برای لول 2. رفتیم امتحان دادیم آوردیم نه لول 3 شروع میشه. گفتم آقا شما ما برنامه نشون دادی لول 2 شروع میشه، حالا لول 3 الان نه ما لول 3 فقط داریم. دوباره تماس گرفتم بعد از یه هفته گفتم لول 3 تون تشکیل میشه، نه شما تشکیل به لول 2 تشکیل میشه. دوباره 3 روز بعد بلنشتم رفتم دوباره یه بازی دیگه. اصلا یه چیز عجیب و غریب من ندیدم همچی. اسمش هم اینه که تو امریکاییم. از طرفی هم سر
نه شما اگر با این شک و شکایت ها اینجوری به دنیا نگاه میکنید، ببینید عزیز نه سب کنید اینجوری داستان رو شما به من میگید یه جایی برنامه ESL هست، اولا تو این شهرها و کشورها معمولا چند جا برنامه هست، بعد از اونم اگر اینا بودجه دولتی دارن الان یه شرایط خاص هستن که همیشه رد کنن. یه داستانی که بازی میدن نیست، اون آدم ها همه بسا نمیدونن و الا در امریکا کسی نمیگه برو هفته دیگه بیا، در حالی که میدونه هفته دیگه خبری نیست. و این نگاهتون نگاه شکایت آمیزتون، برای شما قرار بود یه مقدار انگلیسی میدونستید وقتی اومدید اینجا و تو این ماه نه ماه هم حداقل با روزی 10 ساعت میخوندید خودتون هم از اینکه به کلاس برید یا نه این کارو کردید؟
آره تو از موقعی که من اومدم ببخشید چندم چجوری بگم مثلا این بالات اینطوری شد بهتر این تراکتور کار کردم روز 12 ساعت و اون یه روز دو روزی هم که تعطیل بودم تقریبا اصلا جون خوندن نداشتم، منتها خیلی خوب گوشم راحت‌تر شد نسبت به انگلیسی و انگلیسی هم از قبل می‌دونستم به خاطر اینکه کارم کامپیوتر بود، ولی بیشتر متوجه می‌شدم بیشتر می‌تونم جوابش رو بدم تا حدی که مثلا چندم کیبل خونم و خودم زنگ زدم گرفتم. می‌دونین اولش هم آدم اضطراب استراب داره تو تماس نمی‌دونم چجوری بگم چی بگم، یواش یواش دارم به قول معروف پاتیداتی راه می‌افتم. من نمیخوام اینجا مثلا الان کارم سرور اسیستنته، من اصلا نمیخوام تو این کار بمونم، کارم تعمیر و سرویس کامپیوتر بود، دوست دارم تو اون رشته برم جلو چه میدونم ادمینستریتور و سرور بشم. اصلا اینطور که من میبینم وضعیت اقتصادی اینجا رو فهم باید کار کنم، نمیتونم مثلا نصف هفته پارت تایم بگیرم یه داستان اونطوری داری که اخراجم میکنم، نه ما تو رو فول تایم میخوام بعد مثل تراکتورم کار کنی. نمیگن
اینا، ولی رفتارشون همینه. نه نه ببین نه ببین عزیز نه تو عادت کردی اذیت نکن منو، من یه کمی این امریکا رو میشناسم. نه اینجوری بخوای نگاه کنی درست نیست. به من بگو اولا شما چند سالتونه؟
39 سال آقای دکتر.
شما چی خوندی در ایران؟
آقای دکتر من توی خانواده خیلی پر جنگ و دعوایی بودم، توی ایرانم تقریبا دیپلمم نگرفتم تا سوم در واقع خوندم، در واقع دیپلم ردی هم از اون برم رفتم سرتیفیکیت در رابطه با کامپیوتر مال مشتری فنی گرفتم 400,000 تومان تو فول دادم
بخاطر حالا اونارو خب اونو فهمیدم چون یه ذره وقت کمه. دومین سوال من اینه که عزیز با چه ویزایی شما اومدید؟
من با گرین کارت اومدم، مادرم 10 سال اینجاست.
بسیار خب پس شما از اون بابت مشکلی ندارید. ببینید شما الان با توجه به زبانتون و با توجه به تخصصی که دارید در این اوضاع اقتصادی معمولا اگر بخواید اداره زندگی اقتصادی خودتون رو داشته باشید خیلی به کار زبان یا حالا کمی زبان میرسید ولی به درس اونقدر نمیرسید. بعدم شما اذیت لطفا نشید، شما مثل بسیاری از ماها خیلی اهل مدرسه و کلاس و درس نبودید، برای که از حالا اینکه چه دلیل داشته، نه اینکه تقصیر و گناه با شماست، ولی نبودید عزیز. بنابراین ورانم که اینجا آمدید، حتی نمیخوام اذیتتون کنم، آمادگی گرچه مادر جون اقدام کردند و شما میدونستید میایید، من جای شما بودم تو ایران انگلیسی رو خونده بودم، یعنی اینجا که میامدم دیگه احتیاج به حداقل ESL نبود، ولی حالا اونم بوده. اینجا که کالیفرنیا بیاید، دو سه تا خاصیت داره. اولش این است که جمعی از ایرانی ها هستن، یه مقدار محیط ارتباطات ایرانی شما بیشتره و برخی از اوقات، نه همیشه، برای بعضی از کارها یه فرصت‌های بیشتری است و به هر حال یه روابطی. دوم این که آب و هوا اینجا مناسب‌تره، بنابراین یه مقدار محیط از اون بابت هم میتونه کمک کنه. سوم این که اینجا خارجی، خیلی خارجی بهش نگاه نمیشه، از جای دیگه بهتره، بنابراین اون نگاه رو ندارن. و بعدش هم اینجا سر یه مقدار موضوع میتونید با دوستانتون اینجا مثلا در خونه یا بقیه چیزا شریک بشید که هزینهاتون کمتر بشه. ولی اینکه یه مرتبه این ایالت یه ایالت دیگری باشه نیست، ولی اگر دوستانی دارید که میتونید روی اونها، نه در جهت اینکه کاری برای شما بکنن، ولی حداقل راهنمایی کنن، همراهی کنن، همیاری کنن، حساب کنید، خب بهتر از یه جایی است که هیچ کس از اون هیچ کس نیست. ولی من نمیدونم چرا شما اصلا اونجا رفتید از اول، چرا اونجا رو انتخاب کردید؟ کسی اونجا داشت؟
مادر من اینجا بود و خیلی اصرار داشت که اینجا خیلی خوبه، اینجا از همه جای امریکا بهتره، کالیفرنیا خوب نیست. و در نهایت بعد از 9 ماه که من اینجا هستم متوجه شدم که اصلا چه بهتره مثلا بیام کالیفرنیا، چون دوستانی اونجا دارم. منتها فقط مشکل و ترسی که دارم از وقت کاره که بتونم یه کار مناسب گیر بیارم، نه مثل الان مثل تراکتور اینطوری کار کنم. حالا اگه کارم میکنه آدم حداقل تو کالج بره دو تا سه تا سرتیفیکیت بگیره، وقت داشته باشه برای اینکه مثلا بخونه.
آخه ببین عزیز، نه من اونو نه اونو من متوجه هستم. ببین من تو صحبتم به شما گفتم از نظر کار شمی شاید اینجا به دلیل ایرانی بودنتون محیط مناسب تر باشه، اما نه اینکه یک بار همه چیز عوض بشه. و اصولا اگر قراره شما ثروتی نداشته باشید، درآمدی از ایران نداشته باشید و بخواید اینجا کار کنید، خیلی به درس نمیرسید. و بعدم من خیلی در شما اینکه زبان رو یاد بگیرید، چرا مثلا اگر با توجه به نوع کارتون و کوشش که میکنید، ولی اینکه شما بخواید به من بگید من میام اینجا میخوام برم درس بخونم، نه. سرتیفیکیت و اینا هم اولش شما زبان میخواید، یعنی بسیاری از این رشته ها بدون زبان نمیشه، موارد استثنایی هست، ولی اونم کار کردن تو محیط ایران اونم تعداد زیاد نیست، چون ایرانی ها یه مقدار زیادی در اینجا بیشتر پروفشنالن، یعنی مقصود از پروفشنال این است که دکتره یا وکیله، خب به من و شما احتیاجی نداره. در نتیجه کارهای از اون قبیل اونقدر اینجا براش امکاناتی نیست، نه اینکه بیشتر از اونجا کارولاینا نباشه، هست، ولی مثلا 20% بهتره، 10%. و بعدم موضوع دیگه اینه که آخه شما اونجا اگر کنار مادر هستید، خب اون یه قصه دیگریست، شما خانواده هم
مثلا ما قطعی رابطه این کاملا دعوا تمام قطع.
خب شما جنگی که هستید، یعنی
من بالا تا حالا تعمل کردم از این وقت، چون که ازایتون اصلا پای خودم وایستم دیگه، وایستدم جلو حرف زور و چه ساعت میری چه ساعت میای و
اینجوری. دیگه به پسر 39 ساله شون ایشون در امریکا میگن کی میای که خنده داره،
اصلا دیوونم کرده.
حالا برات اگر دوستانی هستید که میتونید، برای دلیل نداره شما میتونید یه هفته بیاید، یعنی اگر اونجا میشه کاری رو به یه تیکت بلیت نسبتاً بگیرید که میشه بگیرید، یه رفعه بیاد یه هفته دو هفته اینجا بمونید، ببینید چه امکاناتی خودتون دارید تا اینکه بکنید تو بیاید. من فکر کنم اون هزینهش کمتره و بعدم خودتون تصمیم میگیرید و مسئولیت ندارید، یعنی مسئولیت رو خودتون میپذیرید، نه به گردن دیگری بیاندازید. علاوه این دوستان نمیدونم از کی شما رو میشناسن، آیا میدونن کی هستید و چقدر تغییر کردید؟ چون برخی از اوقات بنده ممکنه با پسر خالم یه سابقه 60 ساله دارم، ولی ما وقتی 30 ساله هم دیگر ندیدیم، وقتی هم دیگر ببینیم جز اون حرفای اولیه و سطحی برای هم غریبه غریبه ایم. نه من او رو میشناسم نه اون منو میشناسه. بنابراین اگر پلی هست، من نمیدونم هست یا نه، پشت سرتون خراب نکنید تو بیایید، ولی میتونید بیاید. بعدم از اون میتونید از دوستاتون بپرسید که به شما بگن چه امکانات داره. فرض کنید ممکنه آقای تلفن کنن ایرانی به شما که من اینجا به کار تو احتیاج دارم و میتونی بیای اینجا با من و برای من کار بکنی. خب در این صورت شما کار دارید، ولی اینکه بیاید اینجا بخواید مانند یه آدم دنبال کار بگردید بدون هیچ سرنخی، کار درستی نیست. چون حالا به نظر من آماده نیومدید، منو سفرتون خوشحال نمیکنه. یه مقداری اطلاعات رو بگیرید و شما هم تمام تاکیدتون، حالی که تصمیم گرفتید در امریکا بمونید، به نظر من روی رشته و لایسنس و نمیدونم سرتیفیکیت نگذارید. شما اول روی زبانه بگذارید، یعنی انگلیسی مثلا اصلا یه مورد ساده. اولا تماشای یه مقدار تلویزیون، نه اکشن برنامه‌ای که عمل داره بلکه حرف، حتی یه مقدار اخبار. و دوم اگر خودتون آماده هستید و راحت هستید، اگر یه دختر ایرانی یا یه دختر امریکایی به عنوان دوست داشته باشید که با او بتونید گفتگو کنید و با هم دوست باشید، اون بهترین راه یاد گرفتن زبانه، حداقل برای ایجاد ارتباط و گذراندن حداقل احتیاجات. نتیجتاً شما تاکید رو بذارید روی زبان و بعدم اینجا تقریبا برای کار مطمئن باشید، ولی اگر اونجا کاری دارید که از دست بدید و اینجا ممکنه پیدا نکنید و باز زحمت اقتصادی روبرو شید، خب اون موضوع دیگری است. بنابراین این مقدار حساب شده عمل کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات. مرسی عزیز، مواظب خودتون باشید. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
وکالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800-تصادف-1-888-97-97-97-9 تصادف.com.
توری دیگر از کلاب 670 VIP تورز. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد، 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقه‌مند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. سه نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دونو برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحه. آدرس وبسایت www.
shirinrestauraninc.com.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونه شدن را دارید؟ با رنتلیما یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. رنتلیما یو اس ای، برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 310-488-0403 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. Rental Limo USA 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 310-488-0403. 310-488-0403. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. Rental Limo USA.
بزرگترین حراج سالانه گریز از جمعه 4 مارچ تا یک شنبه 6 مارچ در شعبه بیولی درایو در بیولی هیلز. جواهرات آنتیک و دیزاینر، تعداد محدود ساعت‌های زیبا، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس‌های غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شماست. گریز فقط سالی یک بار حراج می کند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. وعده ما جمعه 4 مارچ تا یک شنبه 6 مارچ در گریز. آدرس گریز در 351 نورت بیولی درایو در بیولی هیلز.